أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. و خیلی خوشحالم که نظر سروران عزیز هستم. یه توضیح خیلی مختصری عرض کنم در مورد کلاس، و البته اگر بنابایی باشه که ما محضر شما باشیم. تو بحث منطقه پیشرفته که قرار انشاءالله ما این ترم خدمت شما عزیزان باشیم، مواضع مختلفی رو میتونیم مطرحش کنیم. امروز بنابایی اینه که چه مسئله منطقی که به نظرم جنبندی اونها برای کسایی که میخوان تو مدارس علوم عقلی کار کنن حیاتیه و مهم به نظر میرسه، رو امروز با هم یه مورد رو جنبندی میکنیم. من لیستش رو براتون میخونم، یه ورقی تو کل کتاب مرحوم مظفر با هم میزنیم و بعد انشالله یه جنبندی خواهیم داشت که انشالله بحث رو ما از کجا شروع کنیم. فقط چند تا نکته مقدماتی عرض کنم. یکی این که من عرض کردم با رضای نسب که حقیقتاً چون خیلی سختمه که محضر شما برسم، اگر ایشالله کلاس به جمعیتش مثلا به کمتر از 10 نفر رسید، من احتمالا معذور باشم که محضرتون برسم و ایشالله سروران دیگه ای خدمتون میرسم. دوم این که کلاسی که الان ما خدمت شما هستیم، با توجه به این که سلام علیکم ارادتم، با توجه به این که از آن مثلا تقریبا ساعت 1 و نه این وسط میشه نهاری خورد نمیشه رفت خونه، خیلی هم اگه رفقا متأهل باشن سخت میشه، ما بلا فاصله بعد از اذان شروع میکنیم. الان که مثلا ساعت 1 دیگه تقریبا اذانه، کلاس 1:30 بناشو میذاریم برای شروع، دیگه نهایتا تا 2:30 هم تمام شده باشه. اون موقعی هم که اذان 1 ساعت اومد عقبتر، یعنی ساعتها به مهر شد، 12:30 تا 1:30 شروع میکنیم. احتمال داره که دوشنبه هاش یه کلاسی خود بنده داشته باشم که نرسم محضرتون، جابجا کنیم زمانشو. میگم البته فقط بسته به این داره که تا انتهای هفته ببینیم که مثلا کلاس به اون حدی که مد نظر میرسه. اگه نرسید که خب سروران دیگه هستن و حتما خدمتگزار شما خواهم. ما پارسال کلاسی که ما رو رفقا گذاشتیم از این 40 مسئله منطقی، تمرکزمون رو بردیم روی مباحث معرفت شناسی و مباحث منطق 3 مرحوم مظفر که بحث یقین و مقدمات یقین بود و بحث باب برهان. تقریبا از این 40 مسئله که امروز میخوام محضرتون عرض کنم، حلوش 10 مسئله رو تونستیم با همدیگه جمع‌بندی کنیم توی مثلا 20 جلسه که اون موقع وقت بود. الان هم یه مقدار وقت بازتره، هم یه مقدار خودم بنا ندارم که به تفصیلی که پارسال برای سروران پرداختم اون مباحث رو امسال به اون تفصیل عرض کنم محضرتون. سلام. صوت‌های پارسال وجود داره و صوت‌های کامل تدریس باب برهان این قضیه وجود داره، هم خود بنده تدریس کردم هم سروران دیگه تدریس کردن. تفصیل ماجرا رو می‌ذاریم به اونجا. امروز که یه دور مرور کردیم که تو قسمت منطق پیشرفته چه چیزهایی رو باید با هم دیگه جمع‌بندی کنیم، یه عرضی محضرتون عرض خواهم کرد که ما کدوم مباحث رو احتمالاً با هم دیگه وقت بگذاریم، تا انشالله بتونیم که هم یه سری مباحث از منطقه 2 هست که مؤثر در مباحث فلسفی شماست که بعداً میخواید بخونید، اونا رو برسیم جمع کنیم، هم انشالله برسیم بحث منطقه 3 رو با هم دیگه محضرتون باشیم. خب اگر سوالی باشه من خدمتتون هستم، اگر نه کتاب مرحوم مظفر همراهتون هست؟ اگر هست باز کنید که با هم به صفحه جلو بریم. مال من چاپ همین جامعه مدرسینه، از رو همین هم آدرس میدم، البته تیترش هم عرض میکنم محضرتون. توصیه بنده اینه که این 40 مسئله منطقی که حالا یه مقدار بالا پایین هم داره، بعد داشت دیلش چند ریز مسئله هم مطرح میشه، اینو چه ما تو این کلاس محضرتون بودیم چه نبودیم، چه رسیدین بعضی از این مباحث چه نرسیدین، شما خودتون یه وقت پژوهشی بابت این قضیه بذارید. منم پیش‌فرضم سر این کلاس اینه که شما سروران منطق مظفر رو خوندید، وقتی هم که سر کلاس میایم اون سطحی که مرحوم مظفر فرمایش کرده رو دیگه اصلا ما روش وای نمیستیم، یعنی بخوایم متن صاف کنیم یا بخوایم عرضم به محضر شما دوباره درس رو از اول بخوایم بگیم،
این نیست، چون سرتیتر کلاس کلاس منطق پیشرفته است. یعنی فرض ما اینه که سطح مرحوم مظفر، حالا اگه قبلا خوندید حتما مرور کنید، اگر هم تازگی ها خوندید که حتما خاطر مبارکتون هست. یعنی مال ما فرض اینه که شما اینجا رو بلدید، اینجا رو هم حل شده براتون و ما قراره اینا رو تعمیق ببخشیم و قراره اون مباحثی که ناظر بر فلسفه خوندن شما سلام علیکم یا بعداً می‌خواید عرفان بخونید یا حتی بعداً می‌خواید مباحث اصولی رو کار کنید، تو اونجا ها براتون موثر رو عرض می‌کنیم محضرتون. خب با این پیش‌فرض بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌کنیم. از همون اول که شروع کنیم، آره الان ما یه دور این 40 تا مسئله بگیم، چه من محضرتون بودم چه نبودم چه اصلا رسیدیم، شما حداقل بدونید رو چیا باید تمرکز کنید و محل اثر اینا کجاست. یه دونه بحث خود تعریف علم منطقه. اصلا بحث تعریف علم تو اینجا یه مباحثی مطرح میشه، یه دونه بحث جریان شناسی سبکای تعریف منطقیه که حالا بحث تعریف به غایت در منطق یا تعریف به موضوع در منطق، این که موضوع چیه، اگر موضوع اینه حیطه مسائل علم منطق کجا میشه، آیا اون منطق مطلوبی که ما باید بهش برسیم که مرحوم بوعلی در صفحه 8 نجات به نظرم اون صفحه جو صفحه کلیدی، اگر رسیدیم حتما اون صفحه رو باید با هم دیگه بررسی کنیم. نقشه جامع منطق مطلوب اسلامی رو ایشون اونجا بیان کرده. با این تعریف چگونه قابل جمعه؟ یه بحث کلانی هم وجود داره که آیا اصلا ما باید بریم سراغ تعریف به موضوع، نریم، تعریف به غایت آیا فقط یک تعریف کاربردیه یا کاربردی نیست، اینا با هم قابل جمع یا جمع نیست. اینجا بحث، یعنی خلاصه هویت و روح منطق ذیل این بحث تعریف علم منطق باید جمع بندی بشه که به نظرم بحث مهمیه. یه سری مباحث هم تو مباحث تعریف علم غربی ها جدید دارن که اونجا هم بعد اینجا هم بعد ذیل همونجا بحثش رو انجام داد. تموم شد. بیا جلوتر صفحه 14. من قبل از صفحه 14 به صفحه خودم آدرس من صفحه 10 بحث علم رو اینجا ذیل بحث منطقی مطرح نمی کنیم. علتش اینه که علم رو شما هویتش رو باید تو کجا جمع بندی کنید؟ شالا تو فصل علم و عالم و معلوم تو بدایه یا نهایه اونجا باید جمع کنید. اینی هم که مرحوم مظفر اینجا آورده به عنوان مبادی تصدیقیه آورده، یعنی مدخل دیگه، مدخل، یعنی از ما وارد شهر علم منطق که نشدیم. لذا علم خیلی مهم و کلیدیه ولی نه از باب منطقی، یعنی بحث فلسفی خیلی مهم میداره، بحثش باشه اونجا. ما الان وارد بحث اینجا نمیشیم. بیایید صفحه 13 بحث تصور و تصدیق. اینجا یه بحث کلیدی داره که حتما باید اگر اینجا بخواید بحث تصور و تصدیق براتون خوب جا بیفته، بحث رساله تصور و تصدیق جناب ملا صدرا رو اینجا باید جمع‌بندی کنید. من قبلا اینو فکر میکنم تو 5-6 جلسه کلش رو بحثش رو انجام دادم، گفتم و نظرات مختلف و اینکه امروزه چه نگاهی به تصور و تصدیق وجود داره، اون چیزی که شایع، من فقط مثال عرض کنم و رد شیم چون امروز میخوام اینا رو مرور کنیم. از تصور و تصدیق محضر عزیزان تو ذهنشون قاعدتا اینه که تصور صدق و کذبردار نیستی که، متفقین تو ذهنمونه. چرا؟ چون میگیم که احسن تصور که ادعای نسبت به ماورای خودش نداره که بخواد، در صورتی که این حرف غلطیه. درسته تصور صدق و کذبردار تصدیقی نیست، اما تصور صدق و کذبردار تصوری هست. یه مثال من الان برای شما بگم آقا انگور، تعریفی از انگور برای شما ارائه بدم، در نهایت تصور سیب برای شما به وجود بیاد، آیا این تصوری که من برای شما ایجاد کردم درسته یا غلطه؟ بگین
شما مگذاری که توضیح میدید تصدیق
نمی تصدیق نمی کنیم. همه حرفمون همینه، بعدان هم میرسیم سر بحث هویت تعریف، که تعریف مادامی که در هویت حدی خودش ایستاده اصلا وارد تصدیق نمیشه. تعریف تعریفه، تعریف یعنی ایجاد تصور تفصیلی، تصدیق نیست. هویت تصدیق یه لم میداره، هویت تصور یه لم میداره، عرض همینه که این لمه چون فهم نمیشه فقط با یک تعریف ادراک مطابقت نمیدونم گزاره با خارج یه همچین چیزی داریم فقط برداشت میکنیم، هویت اصلی تصدیق و تصور برامون قابل فهم نیست. اینو من همطوری فعلا یادگاری به شما بگم، هیچ موقع تصور تصدیق نمیشه، هیچ موقع هم تصدیق تصاینا قسیم هم دیگن. درسته اصلا شما در ذیل عرضم به محضر شما بحث منطقی تو تقسیمی که همین تو منطق مرحوم مظفر خوندید حد و کجا خوندید؟ دو بخشی دیگه معلوم مزفر دو بخشیه که عملا تبدیل به نه بخش میشه. حد رو ذیل باب تصورات دارید میخونید دیگه، درسته؟ پس تعریف هویتش حد تصوریه، تصدیقی نیست. پس چطور میشه که سه نوتز برداره؟ یه مثال، آیا مفاهیم نسبت به خارج ساکتن؟ شما مفهوم مثلا فرض فرمایید که کلاس منطق، کتاب مرحوم مظفر، این تصور تصدیقه؟ قطعا تصوره، درسته؟ تا شما میگید تصور، آیا اینها نسبت به خارج همچی ساکتن؟ مثلا من کتاب اصول آیه صبحانی رو برای شما بیارم بگم حاضری کتاب و منطق مرحوم مظفر، میگید صحیح یا غلط؟ در صورتی که تصوره، میبینید؟ یعنی تصورات برای خودشون صدق و کذب بردارن، یه بحث خیلی مهمی داره، از غذا تو مباحث نفس الامر هم یک جزء مباحث کلیدیه. این که اصلا ما بفهمیم هویت تصور چیه، هویت تصدیق چیه، جزء بزنگاه‌های منطقی ماست که انشالله بعد بحثش رو انجام بدیم. درسایی که من تو مصومیه گفتم، حالا صوتاشو خودم دارم. بریم، من تو ذهنم اینه که برای شما تقریبا به من گفتن از که 30-40 جلسه وقت داریم، درسته؟ چقدر وقتمون؟ آن چقدر گفتم به شما؟ ما تا وسط آبان اینطوری که من خبر دارم بعد محضر شما برسیم بابت این قضیه. من تو ذهنم اینه که فشرده اینا رو به شما بگم تا اونجایی که امکان داشته باشه، تفصیلش بمونه دیگه، حالا برای تحقیقات خودتون یا مثلا صوتی گوش کنید. البته که 40 مسئله رو نمیرسیم بگیم، یعنی ما هر چقدر تلاش کنیم فشردن بگیم، بعید بیش از 15-20 مسئله رو بتونیم مثلا بهش بپردازیم. باقیشو یا آدرس بهتون میدم یا صوتایی که خودم تدریس کردم بهتون میگم. بالاخره تو این گروهی که با هم دیگه تشکیل میدیم اینا رو یه رفت و برگشتی با هم خواهیم داشت. بیا نه تمام، تعریفش هم همونه، دو تا تعریف وجود داره. بو جناب ملا صدرا تو اون رساله اکیس که روش کار تاریخی کرده باشه توضیح دادن، همینجا خود مرحوم مظفر هم تو تعریفی که این تصور رو تصدیق میکنن قسمت اول تعریف یه چیز میگن، قسمت دوم تعریفش دیگه میگن، دو تا هم مترادف هم دیگه برمیگردونن. کلا ملا صدرا تلاشش اینه که بگه این نیست تصور، هویتش یه تصدیق، درسته این تعریف هایی که وجود داره، ولی به هم برگردوندن اینها و حد زدن صدق و کذب به صدق و کذب تصدیقی مشکل ماجراست. درسته که ما بعدا میخوایم برای شما عرض کنیم که یک نوع صدق و کذب دیگه ای وجود داره غیر از صدق و کذب تصدیقی، درست شد؟ در تصدیق هایی که وجود داره الان که نمیخوایم اینا رو بحث کنیم، میرسیم انشاءالله اگر دیدیم که اینو بحث میکنیم مفصل میستیم، متنا رو میاریم، کار تاریخش رو انجام میدیم تا با هم به یه جمع‌بندی برسیم. شما
توی جمله نمیتونید تصور
تصور کنید،
حالا تعریفی که
خونده بودیم تعریف نه خوبه، همین قدرش هم خوبه. اجازه بدید میرسیم ایشالله اگر قرار شد ببینیم بحث کنیم. اگرم من نرسیدم به شما اینو عرض کنم، صوتی که درس دادم براتون میگم، هم جزوهش وجود داره تو معصومیه من تدریس کردم این درس رو، هم صوتش وجود داره، شالا خوبش میدیم، بعدش هم ممکنه حالا با هم یه مباحثه ای هم بذاریم. اگر مثلیم خودمون منظرتون رو عرض کنیم که فبه حل دارم. بیاید جلوتر صفحه 20 یه تیتری مرحوم مظفر داره که میگه لیس الجهل مرکب من العلم. این اصلا دوباره یه گیری داریم ما با این، اینجا رو بعد شما علامت بزنید با اول منطق سه، من چون کنیم رد میشیم اینجا با اول تعریف یقین در منطقه سه باید با هم جمع بشه. اونجا مرحوم مظفر تعریفی رو داره از یقین به من الاخص، مباحث رویشون مطرح میکنه، اینجا هم مباحث اینو باید با هم جمع شه. فقط اینجا رو تیت بزنید، بعد ذیل پرونده یقین بحث جهل مرکب هم جمعش کنیم که آقا بالاخره جهل چیه، علم چیه، جهل مرکب چیه، علمه، علم نیست. مرحوم مظفر که رسما میگه اینجا نیست دیگه تیتش، ولی خب غلطه، هست، باید بحث کنیم با هم دیگه. بیایید جلوتر صفحه 21 یعنی واسه اون علم که به دو قسمتش به تصور و تصدیق الا قسمت ضروری، اینجا تعریف بدیهی. آقا اصلا یک پرونده باید تشکیل بدیم، بدیهی در منطق یعنی چی؟ سه چهار اصطلاح وجود داره در بدیهی، هر کدومش هم مال یه قسمتی از منطقه، هر کدومش هم یه کاربردی داره، درست شد؟ من آیا در تصورات ما بدیهی داریم یا نداریم؟ تصور بدیهی چطور در تصدیق بدیهی میگید کل بزرگتر از جزء بدیهیه، نیاز به استدلال نداره؟ آیا تصور بدیهی ما داریم؟ تصورایی که بتونم پایه قرار بگیرن، اینم جزء بحثه خیلی قشنگه. بدیهی در منطق صفحه 21 چهارمین پرونده ما شد. ببخشید سه قبلش من نگفتم، صفحه 17 رو بیارید سروران من، ببخشید صفحه 17 نه نه گفتم اینو پرونده جداش نکنید، اینو ببینید ذیل پرونده یقین سه اینه. صفحه 17 اقسام تصدیق، تصدیقات فلسفی، تصدیقات اصولی، ما یه دستبندی اینطور براش گذاشتیم که آقا تصدیقات ظنی هویتشون چجوریه، کاربردشون کجاست، تو چه علومی کاربرد دارن، تصدیقات فلسفی چیه، اقسام تصدیق تیتر بحث ماست، چرا زن تصدیقه، این بحث ها رو شالا بعد اونجا انجام بدیم، جایگاه اینا تو تقسیمات اصولی چیه، جایگاه یقین عرفی چیه، یقین فلسفی چیه، علم چیه، اینا همه مشترک با اصول بعدن. یه سری به نظرم یاد الان اگر رسیدیم عرض میکنیم، سه چهار جا هست منطق و فلسفه و اصول دارن با هم گره میخورن. اون وقت کجفهمی این ماجرا بعدا اون ورم برا ما درد سر ایجاد کرده که آقا رویه چیه، اون علمی که اونجا میگن علم فلسفیه، یقین عرفیه، چیه بالاخره، کارو باید جمع کرد. اینم بنویسید به عنوان سومین پرونده. چهارمیش هم که عرض کردیم بدیهی، بیایید پنجمی صفحه 25، فقط قبل صفحه 25 صفحه 23 صفحه 23 یه توضیحی داره اینجا مرحوم مظفر که میگه آقا بدیهی میتونه بدیهی باشه ولی یه اسبابی باشه که شما درک بدیهی نکنید. اینو ما یه زیر یه مقاله معرفت شناسی، اینو دوباره بحث اول منطق سه، عواملی که باعث میشه وقتی که ما بدیهی با اینکه بدیهی است انکارش کنید، اینم دوباره به اونجا گره بزنید. اینو اینجا پرونده جدا نکردم و اینو بردم زیر اول منطق سه که میرسید، ولی صفحه 25 بحث تفکر،
بحث پنجم
تفکر اینجا با حدس ارتباط پیدا میکنه. هویت تفکر چیه؟ آیا چیدمانه چیدمان نیست؟ یه بحثای قشنگی داره که تو بحث تصوراتش و تصدیقاتش بعد یه سری بحثایی رو ایشالله با هم دیگه اونجا داشته باشیم. حالا بذارید دیگه تفصیلش بمونه برای بعد، یه سری نکات اینجا الان نوشتم برای بعد ایشالله عرض کنم. صفحه 28 اواص المنطق و ادامه صفحه 29 یه تبویبی مرحوم مظفر ارائه داده. آقا تبویب مطلوب منطق چیه؟ اینو ما اینجا با صفحه 8 نجات اینجا رو بعد بحث کنیم. خیلی اهمیت داره تبویب علم، فقط لزوماً بحثای بینشی نیست، خیلی از مباحث دانشی با همین بحث تبویب علم بسته میشه، خیلی نکات مهمی هم داره. ایشالله اگر رسیدیم جزء چیزی که خیلی دوست میدارم بحثش رو مطرح کنم همین بحث تبویب مطلوب علم منطقه. تمام، بیایید صفحه 34 که الهاجت و الان مباحث الالفاظ تیتر رو اینطور بزنید، بحث تفکر و زبان، بحث تفکر و زبان. اینجا بحث سه عالم ذهن و زبان و عین باید بررسی بشه، سه تا پل بین عالم ذهن و زبان، پل بین عالم ذهن و خارج. اولیش بحث چی رو ایجاد میکنه؟ هرمونتیک رو ایجاد میکنه. دومی بحث معرفت شناسی ایجاد میکنه. دو تا پله که کلا غرب خرابش میکنه، یه پل بین لفظ و معنا ذهن که دیگه یا مد صامته ما نمیتونیم از مد چیزی رو بفهمیم و مباحثی که اونطوری دارن، یه پل بین ذهن و بفرمایید خارجه، که آیا این چیزی که ما میفهمیم همان چیزی که در خارج است، این میشه معرفت شناسی. این سه پل رو اینجا باید بحثش رو کلانش رو مطرح کرد، وجه حاجت منطق رو عرض کرد، محضر شما به مباحث الفاظ چیه، اینجا منطق به عنوان مقدمه اصول و فلسفه هم اینجا مطرح میشه. خب بگذریم ازش. صفحه 34 من چون میخوام کلش رو یه دور برای شما عرض کنم. میایم سراغ بعدی، صفحه 40، بحث دلالت. بحث دلالت و اقسام آن بحث مهمیه. فرق بین دلالت و حکایت چیه؟ رابطه اینا چجوریه؟ دلالت آیا بالاخره رابطه و گره نفس الامری بینش برقراره یا نه؟ بحثش اینجا ایشالا برای شما عرض خواهیم کرد. خب اینجا مباحث دلالت تزمونیونه بحثه مرحوم مظفر اینجا داره. به نظر ما مثالایی که اینجا مرحوم مظفر میزنه غلطه. مثلا دلالت تزمونیو به چی مثال میزنه؟ چی؟ آره مثلا میگه که میز و پایه میز مثلا. در صورتی که اونجا باید بحث کنیم دلالت در حیطه بین پل لفظ و معنا میچرخه، نه در حیطه مصداق. یعنی ما نباید مصداق و یعنی دلالت لفظ بر جزء مصداق رو نمیگیم دلالت تزمونی، دلالت لفظ بر جزء معنا رو میگیم. بحث داره تفصیلیه، ایشالا بحثشو باید اونجا انجام بدیم. فکر کنم یه جلسه یه کار داره بحث دلالت اهمیت داره. صفحه 44 بحث دلالت التزامی. اینجا رو حتما با صفحه 104 باید مقایسه کنید. صفحه 104 تونه میدنم اینجوری دست بذاریم توی بقل سمه کتاب داریم. صفحه 104 اونجا که داره بحث بیان به معنی الاخص و بیان به معنی الاعم و اینا رو میگه، اونجا دوباره بحث دلالت التزامی رو مطرح میکنه. یک گیر این وسط وجود داره دوباره تو بحث بیانه به معنی الاخص و بیانه به معنی الاعم و مباحث دلالت و اینا. اینجا باید ذیل همین دلالت التزامی دنبالش کرد. به خصوص بحث دلالت التزامی در اصول به شدت اهمیت داره. اینم دوباره ردش رو اگر تو منطق و اصول بتونیم دنبال کنیم جز موارد مهمیه که شما باید توشه از این کتاب داشته باشید. خب بیاید جلوتر تا برسیم به صفحه 55. این صفحه 55 رو اقسام تقابل رو با بحث تناقض در استدلال مباشر بعد بغل هم جمعش کنید رفقای من. این الان من پرونده نگفتم و دارم ارجاع میدم به اون ور میرسیم اونجا. صفحه 61 بحث خبر و انشا که اومده منطق انشاییات رو هم باید جدای بحثی براش انجام بدید. این هم هنوز عنوان پرونده نگفتم برات. داشته باشید اینو بحث منطق انشاییات. اما دهمین پرونده صفحه 69 و صفحه 71 بحث تعریف جزئی کلی متواتی مشکک. اینجا خیلی حرفای جدی مطرحه. اصلا آیا کلی داریم یا نداریم؟ یه عده میگن کلیه فقط، یه عده میگن نه اصلا ما مفهوم کلی نداریم، مفهوم جزئی داریم. رابطه کلی و جزئی فلسفی با کلی و جزئی منطقی چیه؟ آیا کلی و جزئی فلسفی که ملا صدرا ایجاد میکنه و درسته و دقیقه، آیا باعث برهم خوردن تقسیمات منطقی میشه یا نه؟ بعد هویت متواتی و مشکک به چیه؟ یه بحثی داره. اینا جزء مواردیه که فلسفه پیشرفت کرده باید سرریزش بعدم تو منطق بر گردد که معمولا بر نگشته است. اینم داشته باشید. صفحه 73 مفهوم مصداق عنوان معنون. این بحث عنوان و معنون هم مرحوم مظفر اینجا ایجاد میکنه که تا قبل از این ما تو بحث منطقی های خودمون نداشیم که موضوع به حمله اولی موضوع به حمله شایعه هایتونه. این اصلا نبوده، این اصطلاح نبوده که ما باید بگیم محمول به حمله اولی، محمول به حمله شایعه، حمل به حمله. یه جعل اصطلاح جدیده. خب قدما چیکار میکردن؟ با بحث جهت و اینا ملا صدرا حلش میکرد و اون دقیق تره. حالا بحث عنوان و معنون یه بحث جا افتاده در اصول هم هست، درست شد. اینجا باید یه بحث جمع‌بندی بحث هویت مفهوم و هویت مصداق و اینا با هم دیگه داشته باشیم. بیاید جلوتر صفحه 85 بحث کلیات خمس و منطق. سیر تاریخیش چی بوده؟ دغدغش چی بوده؟ آیا این کلیات خمس که شما خوندید میدونید چون در فضای ماهوی داره مطرح میشه دیگه، جنس و فصل داره دیگه، جنس و فصل هم مالا چیه؟ حالا ماهیت هسته مالا چیستیه به معنی الاخص این باب؟ آیا ذاتی، عرضی، جنس، فصل قابلیت تعمیم به فضاهای غیر ماهوی دارد یا ندارد؟ درست شد؟ بحثای خیلی مهمیه اینجا دوباره بعد مطرح کنیم که ایشالله اگر رسیدیم جلوتر برای تو مطرح میکنیم. فقط صفحه این نه همینجا به یه سیر تاریخی داره، از اونم نه یه سیر تاریخی داره که از کجا شروع شد بحث ارزم به محضر شما کلیات خمس. حالا ردش از ارسطو که بزنید تا بیاد جلو یه نکته ای داره. همونجا اونا اصلا قائل به این نیستن که بحث ذاتی و عرضی فقط تو مقاس ماهویه. داریم خیلی جا خود ملا صدرا استفاده کرده، مثلا شما رو میخونید تو فلسفه که مثلا آقا وحدت ها یا مثلا تشخص ذاتی وجوده. ذاتی وجوده اینجا یعنی چی؟ درست شد؟ خیلی بحثای خیلی قشنگی داره، انشالله اگر رسیدی مطرحش میکنیم. حالا این اثر تو کجا داره؟ جلوتر میگم تو تعریف اثر داره. شما جلوتر با به تعریفات برسیم. ما چه تعریفاتی رو خوندیم؟ بگید. تعریفات حد، همون تعریفات ماهوی خوندیم دیگه. امروز غیر از ماهوی. حالا من از شما بپرسم وحدت رو تعریف کنیم. وحدت که ماهیت نیست. کثرت رو تعریف کنیم. ها؟ معقولای ثانیه فلسفی رو تعریف کنیم.
اونجا جواب میدیم که اینا بدیهی هم قابل تعریف.
نه، حرف اینه که تعریف داریم. احسن. بس اینه که تعریف های وجودی داریم. یه بحث قشنگی داره شیخ اشراق که آقا اصلا ما حتی مفاهیم بسیط رو چگونه بعد مؤلفه شناسیش کنیم، تعریف کنیم. یه حد و رسمی هم اونجا شیخ اشراق میاره. میخوام بگم اصلا ما این باب حدی که داریم در منطق میخونیم باب حد مفاهیم ماهوی است. مفاهیم غیر ماهوی نمیدونیم. مفاهیم اعتباری منطق مگه ابزار خطا سنجی در فکر نیست؟ من اگه بخوام وحدت رو تعریف کنم و غلط تعریف کنم و به من بگه آقا تو مؤلفه های تعریف درست منطقی چیه که بعدم بگه تو غلط داری تعریف میکنی دیگه، و قاعده شو بده. ما این قاعده ها رو در منطق نخوندیم. دوباره چرا؟ دوباره دلیل داره. سیر تاریخی رو اصلا من به شما یه پیشنهادی عرض میکنم، کلن از سیر تاریخ مسائل علم غافل نباشی اگر میخواید مسئله رو درست بفهمید. ما الان پس ماجراییم با گونی از اقوال مواجهیم. گونی از اقوال اگر در مسیر درست خودش قرار بگیره، یعنی از ردش از همون اول که مسئله تو چه شرایط فرهنگی و علمی به وجود اومده و بعد دغدغه دانشمندان علم چی بوده، هر کی یه حرفی زده خواسته چه مشکلی رو برطرف کنه و بعدم چطور این پیشرفت کرده تا الان رسیده، اقوال رو برای ما یک وزن و یک رنگ نمی‌کنه. درست شد؟ یعنی ما مواجه نیستیم در این مسئله 20 قول وجود داره. آدم میتونه تشخیص بده که آقا مؤلفه‌های این حرف چیه، مؤلفه‌های اون حرف چیه، چی شد این حرف رو زد، دغدغه ذهنی این چی بود، این خواست چه مشکلی رو برطرف کنه، حالا حرف درست چیه. راحت آدم میتونه داوری کنه. یکی از علتاش همینه. خیلی موقع‌ها ما ترس از پیشرفت یک علم داریم به خاطر اینکه رو مرز علم نیستیم، در کمر علمی با 20 قول هم وجود داره که آخو این اینو زد اون اونو زد، چیه درستش چیه غلطش چیه. علتش اینه که ما دوم مسئله رو از همون اول ماجرا نمیگیریم ردش رو دنبال کنیم تا اینجا بیایم. اینم جز از همون مباحثیه که اگر رد مسئله از اول زده بشه فهمش به لحاظ تاریخی برای ما فهم قابل قبولیه. بیایید صفحه 93. این ذاتی و عرضی اینجایی که اومده باید با بحث معانی ذاتی در ذیل باب برهان بغل هم دیگه ببینیمش. معانی ذاتی ذیل باب برهان، من پروندهش نکردم و میگم اینجا بعد حواستون باشه اینا بعد به اونجا با هم گره بخوره. 12 مسئله کلیات خمس هم که گفتیم، 13 مسئله صفحه 100 حمل ذاتی اولی و شایع سناجوز. بحثای خیلی مهمه این اصلا حمل ذاتی چیه؟ اینجا خب ما به صورت عادی خوندیم این همانی مفهومی دیگه، بعد حمل شایع رو چی خوندیم؟ این همانی مصداقی. حالا بحثایی داره علامه طباطبایی حمله شایع اولی رو یه توصیه‌هایی میده ایشون، یه سری حملهایی که ما احساس می‌کنیم حمله اولی، حمله اولی میدونه معیار داره حمله اولی چیه، از کجا شروع شد، آیا این معیار معیار صرفاً درستیه، باید تعمیمش داد. به شدت هم کارگشاست حمله اولی شایع صنایعی، توی بحث فلسفی اهمیت فوق‌العاده داره. این مسئله بعدی. عرضم به محضر شما شد چند تا 13 تا مسئله، 14 مسئله صفحه 117. قبل صفحه 115 بله صفحه 115 رو بیارید، بحث اقسام تعریف. اینجا اصلا یه مقاله به نظر باید به وجود بیاد، تحول در تعریف. ما عرض کردیم، اشاره به شما کردیم که این فقط تعاریف چیه؟ ماهوی تعاریف معقولات ثانیه فلسفی بعد انجام بشه، معقولات ثانیه منطقی، تعاریف مفاهیم اعتباری، اینا رو بعد چیکار کرد؟ آیا فقط تعریف همیناست؟ یه بحثی تو غرب امروز مطرحه که انواع تعاریف رو میگه، مثلا تعریف مصداق یه تعریف دیگه، مرحوم مظفر چند تا میاره آخرش، تعریف قسمت میاره، تعریف مصداق میاره، میگه اینا چیه، اینا تعریف تعاریف امروزی جایگاهش به لحاظ منطقی کجاست، اینا رو بعد بحثش انجام بدیدیم. چندمیشو این 14 15 صفحه 117 و صفحه 120 صفحه 117 و صفحه 120. اینجا بحث بحث حد تام یه بحثی داره، یه مقدمه کوچیک برای شما عرض کنم، یه بیانی بو علی داره که آقا اینجا پاورقی هم اینجا آورده که آقا حد تام بر کسی امکان بفرمید ندارد که بخ... این امکان ندارد به لحاظ معرفت شناسی غلط فهم شده. یه امکان ندارد معرفت شناسانه داریم، درست شده؟ ما نمیتونیم. تا میگی ما نمیتونیم یعنی ارتباط ما با خارج بفرمایید قطع میشه. یه امکان نداردی که اینجا بو علی داره مطرح میکنه، این چیه، هویتش چیه، چرا حد تامو تو خیلی از موارد نمیشه تشخیص داد. یه بحث معرفت شناسی اینجا داره که اصلا بداهت در تصورات، چیزهایی که نیاز به تعریف ندارن، همون چیزی که دوستتون مطرح کرد، آیا ما مفاهیم تصوری بدیهیه داریم یا نداریم، چیزی که تعریف نخوان، آیا اونا رو میشه پایه قرار داد؟ اگر این گونه است پس چرا در خیلی از موارد ما اینا فهم مشترکی ازش نداریم؟ مثلا وجود اینطور میگن دیگه، اینا بدیهی فهمش، آیا بدیهیه که شما هر چی میرید جلوتر تو این فلسفه تازه میفهمید وجودو نفهمیدید؟ خب این چیه، سر بداهتش در این چیه؟ و این با عدم امکانی هم که اینجا بو علی گفته بعد بغل هم دیگه جمع کرد، بحث معرفت شناسانه در هویت تعریفات، اینو بعد انجامش بدیم ان شاء الله. چند تا شد؟ بیایید صفحه 157. این صفحه 115 رو با صفحه 121 و 122 با هم ببینید. صفحه 117 هم که گفتم با صفحه 120 با هم ببینیدش. بیایم سراغ 15 صفحه 157. صفحه 157. بحث قضیه طبیعیه. یه قضیه طبیعیه اینجا مطرح میشه. این قضیه طبیعیه یه سری ابتکارات متأخرین دارن، یه سری مخالفت‌های خواجه داره تو این زمینه، یه سری هم حرفای علامه حلی داره که عملاً قضیه طبیعیه که اینجا گفته رو با قضایای حقیقیه گره زده. یه وقت این گره زدنه باعث شده که این تعریف قضایای طبیعیه با حقیقیه یه جاهایی با هم دیگه خلط بشن. اصلا کلا فهم قضیه طبیعی چیه و ارزش منطقیش کجاست یه پرونده. یه دونم جلوترش بیاید سروران من، صفحه 165. قضیه ذهنی خارجی حقیقی، یعنی من بخوام به یه دونه رو بگم تو کل این منطق دو بگم جا داره هرچه داد و فریاد دارید سر این قضیه بزنید، این مسئله تقسیم قضایا به قضایای ذهنی حقیقی خارجی است. الا ما شاء الله در اصول و فلسفه کاربرد داره. شاید دقیقاً قضیه حقیقی چیه؟ گزارهایی که دارن قضایای حقیقی رو مطرح میکنن، ارزش منطقی اینها چیه؟ آیا مثلا خیلی بحثای کلیدی اینجا مطرحه، گزاره‌هایی که اصلا اینا ممتنع الوجودن، شریک الباری، درست شد؟ چی میگیم؟ ممتنع. شما این قضیه قضیه حقیقیه یا حقیقیه نیست؟ اگه قضیه حقیقیه صدقش رو با کجا دارید میسنجید؟ معیار صدق این تو کجاست؟ قضیه ذهنیه چیه؟ این به شما بگم خیالتون راحت، تو تاریخ یه آش در همینه، یکی عده بنا به ظرف ذهن ظرف تقسیم بندی کردن، بعضی بنا به حقیقت تقسیم بندی کردن، جز اون شاه کلیدای بحثیه که اینجا بحثش با کلمه نفس الامر که صفحه بعدش میاره، صفحه 166 رو نگاه کنید، و ثالثتاً یکون وجوده فی نفس الامر. این یه کلمه اینجا میگه این نفس الامر چی چیه، اصلا چی هست، کجاست، ما کجا باید پیداش کنیم؟ همین که میگن تکوین عالم اینطوریه، نفس حالا مثلا ما میبینیم، نگاه کنیم، مثال بزنم، ماژیک سفید است، حالا داریم میبینیم 2 ضرب در 2 = 4 است، این نفس الامر بهش کجاست؟ در ذهن، در خارجه. این که من همین که گفتم مثلا شریک الباری ممتنه، این صدق دارید میگید دیگه، صادق است، قضیه اگه تا بخواد صادق باشه یه چی میخواد؟ یه ماورا میخواد، یه نفس الامر میخواد، کجاست؟ این گره جدی داره، قضایای حقیقی خارجی ذهنیه و ارتباطش با بحث نفس الامر به نظرم جز شاه کلیدای ماجراست که انشاءالله شما باید بعدها دنبال کنید. صفحه 233، فقط قبل صفحه 233 بیایدم جلو دیگه، اینا رو الان رد کنید تا صفحه 227 رو فقط یه نگاه کنید. 227 این بحث بدیهی منطقی، اول استدلال المباشر البدیهی با قیاس مساوات و اینا، این جزء دوره ابتکارات مرحوم مظفره، یه بحثی داره، مراسم ها اینطور بیان نکردن، اصلا ما استدلال مباشر نداشتیم به این معنا، احکام قضایا داشتیم تو تراث. خود مرحوم مظفر با احکام قضایا مطرح میکنه، انتهاش میاد چی میگه؟ به اینا میگه استدلال های مباشر، و تو کتاب آقای منتظر مقدم که دیگه اصلا حتما رسما میگه استدلال مباشر و استدلال، اصلا این آقای هویت استدلالی داره اینا، قیاس مساوات و اینا رو بعد چجوری بحثش هم کرد. این من پروندهش نکردم که بخوام بگم، ولی یه چیزیه که به نظرم باید بهش اهمیت بدیم. بیاید رفقا صفحه 233 17 پرونده ما، بحث تقسیم صورت استدلال به قیاس، استقرا و تمثیل. این مرتبطه با اول صناعات. تو اول سناد که بیاید یه دقیقه بیارید، اول منطق 3 رو یه دقیقه بیارید، صفحه به صفحه من میشه 326، المقدمه فی مباد العقیسه. ببینید اینو، سبب انقلنا فی تصدیر الباب الخامس، همین تصدیر باب خامس کجاست؟ همینجا صفحه 232-33 که انا لا یجب فی کل قضیت بله انتوت لو به دلیل و حجتن، درست شد؟ بعد اینجا چی میگه؟ میگه آقا بحث قضیه است، آیا قضیه تقسیم میشود، صورت قضیه تقسیم میشود به قیاس و بفرمایید استقرا و تمثیل، یا استدلال تقسیم میشود به اینها. یه بحث مهمی داره که بعد بین این دوتا جمع کرد که آیا اینا واقعا به هویت صورت استدلال برمیگرده یا نه به خود استدلال برمیگرده. 18 صفحه 235 تعریف قیاس که اینجا ایشون آورده و ارتباط اینجا با تعریف باب برهان، اینم دوباره جزء کلیداست. اینجا یه جور قیاس رو تعریف میکنن که بعدم تو تعریف باب برهان به مشکل برمیخوریم. قیاس یه داره نگاه کنید، میگه بنا قول مؤلف من قضایا متا سلمت لزمنه لذاته قول آخر. درست قیاس و عملا قیاس جلوتر هم میاره، با قیده هایی که میاره قیاس منتج تعریف میکنه. درست قیاسی که منتج نباشه رو قیاس بفرمایید. ولی وقت تو برهان میاد میگه برهان استدلالیست که صورتش قیاس و مادهش هم یقینیات و دوباره سه چهار تا قید میاره. اون قیدهایی که اونجا دوباره میاره یه رد تاریخی داره، یعنی بعدا من براتون نشون بدم. این مرحوم مظفر کامل ناظر بر کارهای خواجه است، یعنی کتاب علامه علی کتاب خواجه جلوش بازه. یه اشتباهی خواجه اونجا انجام میده، یعنی دوباره موضوع برمیگره به تعریف قیاس، یه دعوایی تو تعریف قیاسه، اونجا یه اشتباهی انجام، یعنی کار درستی خواجه انجام میده ولی دوباره توی چیز غلط انجام میده. تو برهان همون اشتباه گرفته شده، مرحوم مظفر اینجا آورده، در صورتی که اینجا مرحوم مظفر قیاسش رو جور دیگه ای از خواجه تعریف میکنه. این دوتا فهم تعریف قیاس با تعریف برهان به هم گره خورده که آقا بالاخره تعریف درست قیاس چیه، تعریف درست برهان چیه. این اهمیت داره که بتونید جمع و جورش کنید. صفحه 241 19امیش نکاتی در مورد قیاس اقترانی حملی. آقا ببینید بس اینجا اشکال مطرح میشه دیگه، اینجا الان شروط عمومه میگه، درسته؟ اقترانی حملی مثلا احد المقدمتین، مثلا یکیش موجبه باشه حتما. بعد میاد اشکال رو میگه، بعد تو اشکال ضروب 16 گانه رو میگه دیگه، درسته؟ بعد از اونا میاد بررسی میکنه که کدوم بفرمایید منتج کدوم منتج نیست. اصل این بحث که شکل اول حجیت معرفت شناسانش به چی برمیگرده، چرا شکل اول منتجش نتیجه میده و برهانیه و یقینیه، اینجا دوباره برمیگرده به مباحث باب برهان. اونجا که بحثی که اولیاتو خوندیم میگیم آقا شکل اولا صورتش اگه بخواید برگردونی به چی برمیگرده؟ به اولیات برمیگرده که شامل و شامله شاملون. حالا بحث معرفت شناسی قشنگی داره، یعنی اینو میخوام به شما بگم، میخوام به شما بگم که حتی مباحث صورت استدلال مبتنی بر مواد یقینیاتی که اونجا داره میخونیم. چی گفته شکل اول ما رو به واقعیت متصل میکنه؟ این دوتا بحث داریم، شما یه استدلال تو ذهن دارید میچینید استدلالو، حالا این استدلال آیا کاشف واقع هم هست یا نه؟ ماده استدلالی که بعداً میخونی چطور کاشف واقع است، اما آیا صورت استدلال، آیا این منتج به نتیجه است که آن نتیجه واقعاً واقعیت رو نشون بده؟ اینجا دوباره باید بحث معرفت شناسی انجام داد که آقا صور این اشکال اربعه حجیت معرفت شناسانشون چیه، یعنی چطور اینا این استدلال این صورت یا صورت الف ب ب جیم الف جیم، اینو دیگه در بلند شمه یه جوریه نگاه میکنیم ببینو ها، ما یه الف ب داریم ب جیم داریم، میخواد اصل بحث دستتون بیاد تا بعدا بحثو باز کنیم. دو تا بحث داریم در یه قیاس، یک ضروری الانتاج، یه بحثه، یه نتیجه ضروری یه بحث دیگه است. این دو تا دغدغه است. ضروری الانتاج الف ب ب جیم الف جیم، اگر الف ب باشد، اگر هم ب جیم باشد حتما الف جیم است. این میشه ضرورتاً چنین ابتدایی رو دارد. اما چی گفتم حالا این نتیجه‌ای که ضرورتاً به وجود آمد حتما یک نتیجه ضروری است. کی گفته واقعیت رو نشون میده؟ کی بعد در ذهن شما ممکنه اگر بگید الف ب ب جیم حتما الف جیم میشود، اما کی گفته در عالم واقعیت هم حتما الف جیم است؟ این میشه دغدغه نتیجه ضروری. یه دونم چه دغدغه داریم؟ ضرورت این نتیجه ضروری هم بحث معرفت شناسانه چیه؟ اشکاله، یعنی آیا صورت استدلال به نحوی هست که دست ما رو به خارج بس کنه؟ نشد ها. یه مثال برای شما بزنم با همین هر الف، تو ذهن کاری با خارج نداری، در ذهن حضرات هر الفی فرض کنید به هست، فرض کردید هر به هم فرض کنید جیم هست، آیا حتما در ذهن شما چنین نتیجه‌ای ضرورتاً به وجود نمی آید که هر الفی جیم هست؟ اما کی گفته واقعیت هم این گونه است؟ پس این یکیش میشه ضرورت الانتاج، یکی میشه نتیجه ضروری. اینی که اینجا دارم عرض میکنم منظرتون بحث معرفت شناسی اشکال اینه، تو بحث چیه؟ نتیجه ضروری. خب شما دارید میگید آقا اگر اشکال اربعه باشه با این مشخصات حتما نتیجه نتیجه بفرمایید، اگر ماده درست باشه نتیجه نتیجه یقینیست، درسته؟ کاش کی گفته؟ ما در برهان که جلوتر میخونیم یه پایه که بعد برامون اهمیت داشته باشه ماده است، یه پایه صورته. ماده رو که تو اونجا کاشفیت از واقعش رو بررسی میکنیم، جایی شما بررسی کردید که آقای این صورت کاشف واقع است، این صورت واقعیت رو به چنگ ذهن میاره. اینجا همون بحثه که ما باید بحث معرفت شناسی، یعنی در واقع بخوام تیتر بزنم میگم حجیت معرفت شناسانه چی؟ اشکال اربعه به چی برمیگردن؟ خب بریم چندومی شدیم؟ 20. خیلی دیگه شد 20. صفحه 271. ببینید یه بحثی ما داریم، اینا تیترش اینجور بزنید: مقایسه منطق سوری اسلامی با منطق سوری غرب. منطق غرب به خصوص تو منطق جدیدشون منطق چیه؟ اگر پی آنگاه کیوه، درسته؟ شرطی است. اکثرا مال ما چیه؟ حملی است. حالا پس ما شرطی ها رو چی کار میکنیم؟ آیا هویت شرطی ها مثلا با حملی ها هم که صرف هم بگیم به هم دیگه برمیگردن، درسته؟ منطق غرب رفته کم کم سمت این که بحث رو از محتوا خالی کرده و قالب های سوری ایجاد کرده. یکی دو جا خلل داره، حالا اگر رسیدیم عرض میکنم. ما یه نگاه به منطق سوری داریم، غرب یه نگاه دیگه به منطق سوری داره، و آیا اینا با هم ارتباط دارن ارتباط ندارن، شما چجوری جمعش میکنید، اشکالات اون چیه، خود یه پرونده میخواد که به نظر من سروران باید روش کار کنه. 21-306 بحث قیاس مساوات، من یه خورده سریع‌تر برم. اینجا رو عرض کردم با صفحه 227 با هم ببینید. یک رده از اشکالات منطق غرب رو ذیل این باید جمع کنیم. خب من سریع‌تر برم. بله؟ این 21 بود. 22 صفحه 309 استقرا. آقا اصلا این استقرا دوباره خودش بحثیه. معلوم مظفر اینجا تو استقرا یه حرفی میزنه، استقرای مبتنی بر علت، که بعد میخواد با غرب جمع کنه، با بحث تجربیات جمع کنه، اینا با هم یه خلطیه که معلوم مظفر انجام داده. حتی بعد شهید صدر میاد با بحث استقراییات کارو حل کنه. کلا مال خودش پدیده ای استقرا رو بررسی کردن به لحاظ معرفت شناسی چه جایگاهی داره تو سیستم فکری ما، کجاست فرق تجربه با استقرا، کجاست اینا بعد بحث کنیم. بحث 315-23 بحث تمثیل. آقا ما تمثیل رو میخونیم که هیچ عرضی نصفه میکنیم، هیچ عرضشی نداره. نصفه شما بیاید ایشالا برسید تو فلسفه، نصفه شما رو بارتون با تمثیل هم میکنم. خب چیه؟ جایگاهش کجاست بالاخره به لحاظ علمی و معرفتی؟ به علاوه این که جایگاه تمثیل تو منطق مطلوب چیه؟ که حالا ایشالا تو هم تعبیره بود که عرض کردم تو بحث منطق شعری به نظر کاربرده ویژه داره. خب این رفقامون اگر 10 دقیقه صبر میکنید من ادامهشو بگم تا تمامش کنید. بیایم صفحه 24 ببخشید 24 صفحه شما تا ساعت چند کلاس دارید؟ همینجا کلاس دارید؟ جای دیگه؟ من 5 دقیقه تونتون میخونم دیگه، توضیحشو نمیدم، فقط بنویسید حداقل داشته باشید، چون احتمالا رو من از همین جا شروع کنم. 24 رومی صفحه 324 326 به علاوه 355 و 358. بحث نظام صناعات خمسه و بحث مبناگروی در منطق اسلامی، خیلی بحث کلیدی و مهمی هم هست. سریعتر ازش عبور کنم، حالا اگر چون میگم احتمالا من تمرکزم با اینجا ها شروع میشه. 25 صفحه 327، دو تعریف از یقین و پایه معرفت شناسیش مرتبط با تعریف علم اول کتابم بود که عرض کردم. حالا ببینید یکی یکی. 26 و می صفحه 328 بحث اولیات و یه دریا بحث داره، خود این اصلا کلن یه پروژه است. بعدی صفحه 330 مشاهدات، بعدی تجربیات، همینطور دیگه میگم بعدی هر کنون یه مقاله است دیگه، یه دونه یه پرونده شد. 26 اولیات، 27 مشاهدات، 28 تجربیات، 29 تواتر، 30 حدسیات، 31 مشهورات، که این به شدت برای مقدمات جدل اهمیت داره. 32 صفحه 348 و 353 وهمیات و مشبهات. 33 صفحه 351، 352، 360 اونجایی که داره تعریف برهان و قیاس رو میگه، بحث مقبولات و مسلمات. مقاله 34 صفحه 362 و 363 اقسام برهان و اعتبار معرفتی آنها، برهان علم، برهان لم، اون ستایی که وجود داره، تقسیماتی که وجود داره، بحثای خیلی کلیدی و مهمیه. صفحه 365 35 نظام بدیهیات چجوریه، مقدمات برهانه. صفحه 36 شرط ضرورت و کلیت، خیلی اصلا اینا جزء پر اهمیت هاست، مرحوم مظفر اینجا رو کلن. صفحه 376 شرط ذاتیت و اولیت، 37 مقاله پرونده. 38 بحث مغالطه و تقسیم کاربردی آنه، که مغالطه تو سنت ما چجوری بوده. 39 مغالطه درونی، 40 مغالطه بیرونی. یک سری چیزای دیگه هم هست آقا، مثلا جدل معرفتی چیه، جدل مطلوب چیه، صناعت شعر چیه، رویای دیگه چیه، 7-8 هم مقاله است. اگر رسیدم در گروهی که دوستان تشکیل دادن میذارم اونجا که دوستان بتونن انشالله بحث رو بیشتر مطالعه بفرمایند. فردا ما 1:30 محضر شما میرسیم انشالله تا ساعت 2:30، ولله الحمد.